بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 58 سطر 13 استاد مروی جلسه 29 مورخه 3/7/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة الأقلاء على اتباع الزهورات في تعيين المرادات. عرض شد که مرحوم آخوند امارات زنیه رو که محتمل است معتبر باشد در ضمن 16 فصل بیان می کنند و در این 16 فصل به 7 اماره اشاره می کنند. فصل اول در رابطه با ظهور کلام شارع است. بحث این است که آیا ظاهر کلام شارع حجت است یا حجت نمی باشد. مرحوم آخوند دو مطلب رو در این فصل ذکر می کنند. ابتدا مدعا و دلیل خودشون رو بیان می کنن، سپس در مطلب دوم 4 تفصیل در مسئله وجود داره. این 4 تفصیل رو هم ذکر میکنم. قبل از بیان مدعای مرحوم آخوند و دلیل ایشون، محل نزاع رو ما توضیح میدیم. لذا عرض میکنیم که کلمات و الفاظ در رابطه با معانی سه حالت و سه قسم دارد. تارتن لفظ نص در معنا هست، یه درصدم احتمال خلاف ندارد. مثلا وارد خانه زید میشید دارید زن و بچهش گریه میکنن، یه جنازه هم وسط اتاقه. سوال میکنید چی شده؟ میگن زیدون ماته. این لفظ نفس در معناست، یک درصد هم احتمال خلاف ندار. و تارتن لفظ مجمل است در هیچ معنایی ظهور نداره، چه برسه به این که نفس باشه. مثل این که مولا میگه جئنی بعینن و نمیدونیم مراد از عین چیست. قسم اول 100% حجته، قسم دومم بلا شک کلام حجت نیست و قابل استدلال نمی باشد. محل بحث قسم سوم است، متکلم یا شارع کلامی رو گفته است، این کلام ظهور دارد در یه معنایی. 90% دلالت بر یه معنایی میکنه، ولی چند درصد هم احتمال خلاف وجود داره. مثلا روایت میگه یجب غسل الجمعه، ما 90 یا 95% اینجور احتمال میدیم، عرف عقلا اینجور احتمال میدن که مقصود شارع این است که غسل جمعه واجبه. ولی یه چند درصد هم احتمال داره که این وجوب به معنای ثبوت باشه. امام میخواسته بفرماید غسل جمعه در شریعت ثابت است، حالا به نحو استحباب، وجوب، کراهت، اوناش کاری نداره. این کلام شارع میگیم در معنای خودش که وجوب و لزوم باشه ظهور داره و معمولا میدانید الفاظی که مجمل یا نص باشه کم است، معمولا الفاظ ظهور در معنا دارن. حالا بحث اینه آیا در کلمات شارع به ظهور و ظاهر کلمات میتونیم استدلال کنیم و ظاهر کلمات شارع حجت است یا نه. این محل نزاع است. بفرمایید. عیبی نداره، نصوصیت به کمک قرائنه، مشکلی نداره. نص هست ولی به کمک قرائن، در مثال مناقشه نیست دیگه. نص به کمک قرائن، و الا قرائن نباشه بله یه 5% احتمال خلاف داره که موت به معنای دیگری باشه مثلا. بسیار دقت کنید، مرحوم آخوند نظرشون این است که ظواهر کلمات شارع حجت است مطلقا و قابل استناد. این مطلقا در مقابل 4 تفصیل بعدی است که خواهد آمد. اما دلیل مرحوم آخوند مرکب است از 2 مقدمه و 1 نتیجه. مقدمه اول می‌فرمایند بلا شک و شبه بنا قطعی عقلا و سیره عقلا این است که در تعیین مقصود و مکالماتشون به ظاهر کلام یک دیگر اعتماد میکنن. این شکی نیست درش. مقدمه دوم، شارع مقدس هم از این سیره و بنای عقلا رد و منع نکرده، به خاطر این که اگر شارع این بنا رو قبول نمی داشت، می خواست برای فهموندن مقصودش یه راه دیگری رو مطرح کنه و قطعاً شارع راه دیگر رو مطرح نکرده است، پس نتیجه میگیریم در این سیره عقلا شارع هم با سایر عقلا همراه هست، پس ظاهر کلمات شارع حجت است. این مطلب اول. بله فرض بفرمایید شارع می آمد اعلام می کرد، می گفت آقا اگر من حرفی رو زدم به ظاهر کلامم استناد نکنید، باید 50 نفر انسان که تواتر ثابت بشه بیان ریزکاری های این کلام را از من بپرسن. این 50 نفر وقتی به شما گفتن که دیگه تمام ریزکاری ها رو گفتن، یعنی برای شما کلام من نفس در مراد شد، او وقت عمل کنید. مثلا ایران شاره نگفته به هیچ وقت، لذا میبینیم حتی در سیره شارع، شارع یه نفر رو نماینده میفرستاد آقا برو مطلب من رو به مردم بصره بگو، یعنی ظاهر کلامش حجت دیگه، بله اگه حجت نمی بود یه نفر رو اعزام برای این کار نمی کرد، میگه آقا 50 نفر بیاید خوب تمام ریزکاری های مطلب من رو داشته باشید به دیگران منتقل کنید تا نصب بشه، از این که نگفته معلوم میشه طریقه همینه و لاقه. دقت کنید، مطلب دوم این است که می فرمایند در مسئله چهار تفصیل وجود داره، سه تفصیلش خیلی مهم نیست، لذا مرحوم آخوند گذرا و سریع ازش رد میشه. تفصیل چهارم مهم است که اونجا ادله اون قول رو تک تک ذکر میکنه. اما تفصیل اول، برخی از علما فرمودند ظاهر کلام مطلقا حجت نیست، بلکه انسان اگر شنونده کلام اگر ظن فعلی پیدا کرد، شخصا خودش به این که مضمون این کلام موافق با مقصود مولاست، در حال ظن به وفاق ظاهر حجته و الا حجت نیست. تفصیل دوم این است که میگن ظن به وفاق لازم نیست، ولی همین قدر انسان ظن به خلاف نداشته باشه، یعنی ظن نداشته باشه مقصود مولا خلاف این ظاهره، اگر ظن به خلاف نبود ظاهر کلام مولا حجت است و الا فلا. مرحوم آخوند از این دو تفصیل یک جواب میدن و اون جواب این است که میفرمایند اگر در سیره عقلا که دلیل ماست در این مسئله دقت کنیم، میبینیم عقلا این دو تفصیل رو باطل میدانند، شاهدش هم این است که اگر مولا به عبدش گفت اشتر لحم برو گوشت بخر از بازار، عبد با دستور مولا مخالفت کرد، بهش گفتن چرا مخالفت کردی؟ عقلا عذر عبد رو قبول نمی کنن. اگه عبد بگه من ظن به وفاق نداشتم، یا من ظن به خلاف داشتم. عقلا میگن ظاهر دستور مولا واجب الاطاعت، چرا اطاعت نکردی؟ پس به نظر مرحوم آخوند این دو تفسیر با دقت در سیره عقلا باطل است. عبارتو بخونیم به تفاصیل بعد برسیم. فصل لا شبهة فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده. میفرمایند علما هیچ شبهه‌ای ندارند در این که لازم است متابعت کنیم ظاهر کلام شارع رو در تعیین مراد و مقصود شارع. اگه بخوایم مقصود شارع رو بفهمیم به ظاهر کلامش مراجعه میکنیم، از ظاهر کلام مقصود شارع رو میفهمیم. البته علما شبهه ندارن فل جمله در مقابل اون، یعنی اشاره به اون چهار تفصیله. این که ما میگیم تمام علما در این مسئله شبهه ندارن فل جمله هستش، یعنی در برخی از موارد خاصش علما حرف دارن که خواهد آمد. حالا چرا لازمه متابعت کنیم ظاهر کلام شارع رو؟ و خلاصه ظاهر کلام شارع حجت. دلیل اینه لاستقراره. گفتیم دلیل دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش لاستقرار طریقت العقلا، برای اینکه مستقر از طریقه و روش عقلا بر اتباع ظهورات در تعیین مرادات، در تعیین مقصود و مراد شارع اون چی که متبع ظهورات کلامه. این مقدمه اول. مقدمه دوم مع القطع به عدم ردع عنها، با این که یقین داریم شارعم از این سیره ردع نکرده، منع نکرده. از کجا یقین داریم؟ چون اگه منع میکرد شارع میخواد مقصودش به دیگران بفهمانه، اگه منع میکرد برای تفهیم مقصودش میخواد راه دیگری رو جعل کنه. لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى، چون واضحه که شارع اختراع نکرده طریقه دیگری رو در مقام افاده برای مرام و مقصود از کلام خودش، برای افاده مقصود از کلام خودش راه دیگری رو اختراع نکرده. پس یقیناً باید بگیم شارع هم همین ظواهر کلمات رو حجت میدانه کما هو واضحه. این مطلب اول. مطلب دوم وارد تفاصیل میشن. ابتدا دو تفصیل رو ذکر میکنم ردش میکنم. و ظاهر ان سیرتهم على اتباعها، ظاهر این است که سیره عقلا بر اتباع ظهورات است. من غیر تقیید، بدون این که تقیید شود این سیره به افاده اون ظاهر زن را فعلا عقلا تقیید نمی کنن. میگن که بگن ظاهری حجته که زن فعلی به وفاق داشته باشی، ولا به عدم زن کذالک علا خلافها قطعا. و عقلا سیره شون را تقیید نمی کنن که حجیتش در وقتیست که زن این چنینی، یعنی زن فعلی انسان بر خلاف ظهورات نداشته باشه. عقلا این دوتا تقیید رو ندارن قطعا. چرا؟ دلیل اینه ضرورت انهو، به خاطر این که بدیهیست که شأن چنین است. لا مجال عندهم، در نزد عقلا مجالی نیست برای عذر آوردن از مخالفت ظهورات. عبدی بیاد به دستور مولا عمل نکنه، مولا گفته اشتر لحم، عبد گوش نخره بنشینه گوشه خانه، عذر بیاره برای مخالفت به این مسئله به عدم افادت حال زن بالوفاق، بگه من به نفسم مراجعه کردم هرچی کندوکاو کردم دیدم زن بالوفاق تو نفسم پیدا نمی کنه.
ولا به وجود ظن بالخلاف، یا دیگری عذر بیاره بگه من ظن بالخلاف داشتم، گوش برای مولا ضرر داره، ولو مولا گفته اشتر اللحم، ولی من در نفسم ظن بالخلاف این ظهور پیدا کردم، لذا عمل نکردم. علما عقلا این عذر رو قبول نمی کنن، میگن مولا ظاهر کلام شراء لحم بوده، باید این کار می کردی. پس معلوم میشه این تفاصیل در این مورد عرض کنم که مورد اعتنا نمی باشد، کما ان الظاهر عدم اختصاص ذلک. در باب ظهورات کلمات جای اجتهاد نیست دیگه، و مخصوصا در مقام مولا، عبد در مقام مولا باشه، العبد و ما فی یده کان لمولا، این عبد جای دیگه اجتهاد در مقابل نفس و در مقابل مولا نیست. دقت کنید، هیچ، ببینید اصلا بحث ما در فرض کنید 10 قرینه باشه برای اینکه اگه ظهور باشه، اون مقدمه برای همین بود، اگه ظهور در جایی باشه، یعنی شما 95% احتمال میدید مقصود مولا اینه، حالا با قرینه بدون قرینه هرچی، وقتی ظهور منعقد شد ظهور حجته. بله اگه چند تا قرینه باشه برای که مولا میخواسته بگه مثلا اشتر الکتاب اشتباه لفظی کرده گفته اشتر اللحم، یه چیز دیگه یه ای دیگه، ظهور در کلام در این مورد پیدا نمیشود. بحث اینه اگه ظهور قطعا پیدا بشه مطلب همینه، لا محاله. دقت کنید، تفصیل سوم از صاحب قوانین است. صاحب قوانین فرموده است ظهور برای مقصود به افهام حجت است. کسی که مولا قصد داره به اون مطلب رو تفهیم کنه، ولی برای غیر مقصود به افهام ظهور حجت نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیل هم باطل است به حکم یک دلیل و یک شاهد. اما دلیل این است که ضمن یک مثال اشاره میکنیم، فرض کنید مولا به پسر کوچکش نامه مینویسه که من مریضم، فلان دارو رو دکتر تجویز کرده، برای من بخر بیا. این نامه اگر به دست پسر دیگر مولا برسه، آیا میتونه به این نامه عمل نکنه؟ بگه من مقصود به افهام نبودم، ازا به من چه؟ من نباید دنبال تهیه دارو برم، ما باشیم عقلا، عقلا این عذر رو قبول نمی کنن، میگن ظاهر کلام در شما هم که مقصود به افهام نیستید حجت است، و شاهد مطلبم این است که یه شاهد فقهی خیلی محکم و اجماعی و اتفاقی، شاهد این است که اگر کسی صوفیانه برای رفیقش مطلبی رو اقرار میکنه و قطعاً نمیخواد شما این مطلب رو بشنوید. داره به رفیقش میگه زید از من 1,000,000 تومان طلبگاره، شما که قطعاً مقصود به افهام نیستید، اگه اتفاقاً به طور اتفاقی این اقرار رو شنیدید، همه فقها میگن ظاهر کلام برای شما حجت، میتونید در دادگاه بر علیه مقر شهادت بدید. پس از این شاهد نتیجه میگیرید ظاهر کلام بله واجبه، کتاب شهادات جلد 40 جواهر مواجب واجب شهادت، البته به شرط شرایط دیگه باشه، اگه سایر شرایط دیگه باشه واجب شهادت بده، حالا فرقی هم نمی کنه واجب باشه شهادت بده یا بتونه شهادت بده، یکیه علایان ظاهر برای یه حجته که میتونه بره شهادت بده. بفرم. خب احتمال قرینه رو میرسیم در جای خودش، احتمال قرینه رو به کمک اصالت و عدم القرینه نفیش میکنه، یعنی باز باید ظهور منعقد بشه. حرف شما اینه که ظهور منعقد نمیشه، ما بحث صغری فعلا نداریم، اگه ظهور منعقد نشد کاری نداریم، ولی بحث اینه که ظهور منعقد شده، اگه ظهور منعقد شده باشه میتونه شهادت بده. بفرمایید. ببینید ما در سیره عقلا به خلاف حکم عقله، این بحث خیلی مهمیه، اشکالم اشکال خوبیست که اما شما تمسک به بنای عقلا کردید مطلقا، صاحب قوانین مخالفه، مرحوم سید صدر مخالفه، دیگران مخالفن، این چطور شد بنای عقلا؟ در حکم عقل اجماع همه عقلا لازمه، تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا، ولی در بنای عقلا لازم نیست بنای اتفاقی تمام عقلای عالم باشه، اون که در بنای عقلا مهم مقدمه دومه که عدم رد اشاره هست، اگر این ما به دست آوردیم که شارع تأیید کرده به نحوی، ولو بنای 5 نفر باشه، ولو همه مخالف باشن بنای 5 نفر باشه، لا محاله میگیم که بلا شک و شبهه این عدم رد اشاره حجته و ما در جای خودش ادله آقایون رو بر این که شارع در این موارد ظاهر رو حجت نکرده رد میکنیم، در نتیجه اثبات میشود عدم رد اشاره حجت خواهد شد. دقت کنیم. این دیگه نشد. ببینید لا محاله اگر بنای عقلا بر این نباشد، چرا اجماعی علمای شیعه است که میگن شاهد ولو مقصود به افهام نباشه میتونه شهادت بده؟ نحس خاصم نداریم اینجا، پس معلوم میشه این مسئله ناشی از بنای عقلاست که ظهور برای کسی که مقصود به افهامم نیست حجته. دقت کنید دیگه بعد از بحث اگر نکته باشه که نگذره وقتم. تفصیل چهارم مربوط به برخی از اخباریین هست. این آقایان قائلند ظاهر کلام شارع اگر در روایات باشه حجت، ولی ظاهر قرآن برای غیر از معصومین حجت نیست. قائلین به این قول شش دلیل بر مدعاشون اقامه کردن. مرحوم آخوند هر شش دلیل رو نقل می کنن و اینها رو ردش می فرماین. حالا بخونیم این قسمت. کما ان الظاهر عدم اختصاص ذالک به من قصد افهامو، چنانچه ظاهر این است که تفصیل سومم باطله، ظاهر این است که اختصاص ندارد این حجیت ظهور به کسی که مقصود به افهام است، بلکه مطلقا ظاهر حجته ولو کسی مقصود به افهام نباشه. یک دلیل و یک شاهد دارد و لذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامو، لذا شنیده نمی شود عذر کسی که مقصود به افهام نباشه. پسر بزرگتری که نامه مخاطب به او نباشه، نامه به پسر کوچکتر نوشته شده، پدر مریض میگه دارو برام تهیه کن، نامه دست پسر بزرگتر میفته بگه من مقصود به افهام نیستم، دنبال یک کار نرم، عذر شنیده نمیشود. اذا خالف ما تزمنه، اگر مخالفت کند چیزی را که دربر دارد او را ظاهر کلام مولا، که حالا اون چیز بیان از تکلیفی است که شامل می شود این من لا یقصد بالافهام را، مثل مثال ما که حق عرض کنم بنوبت اقتضا می کنه که چه پسر کوچکتر چه پسر بزرگتر در این تکلیف شریک باشن، برن این دارو رو برای پدر تهیه کنن. او یخصه، یا نه تکلیفی است که مخصوص این من لا یقصد بالافهام است، مثل اینکه مولا به پسر کوچکترش نامه می نویسه که تو به پسر بزرگتر بگو برای من دارو تهیه بکنه. اینجا درست پسر بزرگتر مقصود به افهام نیست، ولی اگه نامه مستقیم دست او رسید مخصوص به تکلیفه، ظاهر کلام براش حجته، باید دنبال این تکلیف برود. شاهد اینه و یصح به الاحتجاج، صحیح هست به این عرض کنم که ظهور احتجاج کنه کسی که مقصود به افهام نیست در نزد مخاصمه و لجاج، در حالت دعوا، در حالت محکمه. من لا یقصد بالافهام میتونه به ظاهر کلام تمسک کنه. چطور؟ کما تشهد به، شاهدش صحت و شهادته، صحیح هست شهادت دادنه به اقرار من کل من سمعه، از هر کسی که اقرار رو شنیده باشه. ولو قصد عدم افهامه، ولو مقر اصلا قصد کرده باشه که این آقا نفهمه، مقر قصد داره کسی جز خانومش از دینش خبردار نشه، به خانومش میگه فلانی 1,000,000 تومان از من طلب داره، فرق سالس پشت دیوار مسئله رو میشنوه، خب میتونه بره شهادت بده. فضلن اما اذا لم یکن به صدد افهامه، فضلن از اونجایی که در صدد افهام طرف نباشه، در صدد ردش هم نیست، داره با کسی صحبت میکنه، فرد سالس هم میشنوه، میتونه بره شهادت بده. تفصیل چارم، ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین، فرقی نیست در حجیت ظهور بین کتاب مبین و قرآن و احادیث سید مرسلین و ائمه طاهرین علیهم السلام. و این ذهب بعض الاصحاب، ولو بعضی از اخباریین قائل شدن الى عدم حجیت ظاهر کتاب، به این که ظاهر قرآن برای غیر معصومین حجت نمی باشد. هر کدیم 6 تا دلیل دارن این آقایان، به ادله و پاسخش خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. یک چند دقیقه فرصت هست، ما ولو فکر میکردیم فرصت بیشتر باشه مطلبی رو ذکر بکنیم، ولی حالا همین چند دقیقه که فرصت هستش به طور گذرا در حدی که فرصت کم هست، یک نکته رو در خب میلاد حضرت صدیقه طاهره در پیش بود، در اون زمینه میخواستیم صحبتهایی داشته باشیم که فرصت در اون زمینه ها نیستش دیگه. یک نکته ای که از جهتی ممکنه برای بعضی تکراری باشه، ولی حالا آغاز ورود به یک بحثی باشه. بنده گاهی عرض کردم که در بین کتب درسی که ما میخوانیم، حالا بیشتر نظرمون کتب اصولی و فقهی هستش، از معالم به بعد جز اصول فقه یک استثناست، هیچ کتاب دیگری از این کتب به عنوان کتاب درسی نوشته نشد. چون به عنوان کتاب درسی نوشته نشده، وقتی من عرض کردم تنها کتابی که مؤلف ادعا میکنه در بین این کتب مختلف اصولی ما به عنوان کتاب درسی نوشته، وافیه سید صدر هست که انصافا کتاب خوبی هم هست، دوستان در بعضی از مباحث اصولی بهش مراجعه کنه. البته مرحوم شهید صدر حلقات نوشتن، ادعا کردن کتب درسی است، ولی به جهات اون کتابم کتاب درسی در حوزه ها نخواهد شد. خب این کتب از جهتی کتب درسی نیست، یعنی به عنوان یک کتاب تدریسی نگاشته نشد، و از جهتی به علت عمق مطالبی که این کتب داشته است و شخصیت‌های بسیار بلندی که نویسندگان این کتب بودن، این کتب در حوزه به هر حال کتب درسی شده است. چون کتب درسی شده، از این طرف هم به عنوان کتب درسی نگاشته نشده، لذا در تدریس، تحقیق، مطالعه این کتب یک استعدادها و یک امکانات و یک توجهات ویژه‌ای لازم که به دقت باید به این توجهات انسان جلب توجهش بشه و این نکات رو دقت کنه تا اینکه بتونه استفاده بهینه و جالب از این مباحث ببره. یه شاهد من بگم برای که این کتب کتب درسی نوشته نشده و باید دقت بیشتر کرد. ما الان بحث حجیت ظهور رو امروز مطرح کردیم. مرحوم آخوند از اول کفایه تا آخر کفایه در 14 مورد بحث حجیت ظهور رو مطرح میکنه. در هر مورد از یه زاویه مخصوصی بحث ظهور رو مطرح میکنه. اگر کتاب کتاب درسی بود میبایست این 14 مورد به ترتیب در یک فصل خاص ذکر بشه، ولی شما میبینید که در صفحه 397 جلد اول، در یکی دو صفحه مونده به آخر کتاب، مرحوم آخون میاد ظهور رو معنا میکنه. در جلد 1 صفحه 106 مرحوم آخون میاد بحث میکنه که ظهور چگونه حجته. در صفحه 398 جلد 1 بحث میکنه که آیا این ظهور چطور میشه یه لفظ قالب در یک معنا میشه، ظهور در یک معنا پیدا میکنه. همینطور جلد دومی 14 مورد به طور پراکنده. کسی که میخواد درس بگه اولا باید به همه اینا توجه داشته باشه که اینجا مطلبی رو نگه که با اون حرفی که مرحوم آخوند در پایان جلد اول میگه تفاوت و تنافی داشته باشه. اینا همه باید جمع و جور بشه، بعد در اینجا کسی که میخواد بحث بکنه در این مورد یا در بحث دیگه بتونه مجموعه نظرات یک نویسنده و یک مؤلف عمیق و دقیقی مثل مرحوم آخوند رو بیان کنه. از اون طرف کسی هم که میخوانه باید توجه داشته باشه. لذا دقت دارید این مقدماتی که ما گاهی عرض میکنیم، ارجاع میدیم آقا به فلان صفحه فلان کتاب مراجعه بکنید، مرحوم آخون در کجا این مطلب رو بیان کردن، اینا رو دقت داریم و برای تحقیقات آیندتون هم مفیده، شما هم دقت داشته باشید. لذا دیدید گاهی ما برخلاف همه محشی مواردی بوده مطلبی از مرحوم آخون رو جوری معنا میکنن. یک دو سه روز قبل همین بحث رو داشتیم، حکم انشائی، بحث دلالت اقتضا، اگه امارات جای حکم انشائی بنشینه حکم انشائی اثر داره، پس بنابراین دلالت اقتضا نمیخواد. حکم انشائی چه اثر داره؟ همه محشین گفتن اثرش در نظر معلوم میشه. ما استناد کردیم به کلام خود مرحوم آخون، گفتیم این اثر پایدار نیست. خود مرحوم آخون در جلد اول و جلد دوم کفایه این اثر رو برای حکم انشائی ذکر میکنن، پس مطلب ایشون، مقصود ایشون این خواهد بود. لذا این یک نکته توجه داشته باشید. نکته دومی که در همین فرصت کوتاه دیگه وقت رو زیاد نگیرم اشاره کنم، جایگاه کفایه و رسائله. دوستان این کتب کتبی نیستن که مطالبش نسخ شده باشه، مثل معالم نیست که دو سوم از مطالبش خط قرمز روش کشیده شده باشه. اینا مطالبی است که طلبه تا روزی که طلبه است به این مطالب احتیاج داره. یعنی شما اگر 20 سالم بحث خارج برید، باز اون روز آخری که در بحث خارج نشسته اید یا بحث خارج میگید، باید ابتدا حرف شیخ انصاری و حرف مرحوم آخوند رو بگید، بعد هرچی رد و ایراد دارید بیان کنید. لذا اگر ما جزوه گفته میشه، اگر مقیدیم که این مطالب محفوظ دستتون باشه، بی خاطره که قطع بدونید تا پایان تحصیلات علمیتون بی مطالب نیاز دارید. وقت مطالب هم مطالب مهمی است، اونقدر مطالب تازه است که مطلب امروز انسان فردا فراموش میکنه. واقعا ذهن انسان گنجایش این نداره که تمام این مطالب در ذهن یک جا محفوظ باشه. لذا اگر این مطالب مکتوب انسان نداشته باشه فراموش میکنه، بعد وقتی فراموش کرد به همون آفتی که دیگران دوچار شدن دوچار میشه، میره بحث خارج میشینه 5 سال 6 سال 10 سال. برید گاهی گفتم عبرت داره، برید بیستید کنار بحثای خارج اعلام حفظهم الله، جمعیت انبوه میاد بیرون بپرسی، یکی میگه من 20 ساله در خارج میام، یکی میگه 15 ساله، یک ما داریم کسی الان از زمان مرحوم آقای بروجردی همچنان درس خارج میده. خب چرا اثر نداره؟ بندگاهی عرض کردم معالم در زمان خودش آخرین حرفای صاحب معالم بوده، در اصول معالم نوشته می شده، در فقه منتقای صاحب معالم و در رجال می شده، از همون قواعد اصولی دقیق فقه استنباد می کردن. کفایه در زمان مرحوم آخوند زمانی نگذشته، مجتهد مسلم کفایه بحث خارجیشون بوده، 300 مجتهد پای این بحث حداقل می نشستن، همین کفایه رو می خوندن، بعد در فقه می تونستن استنباط کنن مسائل رو. خب چه شده که ما اینطور نیستیم؟ یعنی کفایه هم می خونیم باز عملا اون کاربرد خاص خودش در فقه نمی تونه پیدا کنه. یکی از جهات مسلم و عمدش اینه که مطالب در دستمون نیست. لذا با دقت بیشتر باید به این کتاب نگاه کرد، کلی نگری کرد، مطالب کتاب رو یادداشت کرد. ما در جلد اول گفتیم که باید نگاه کرد مرحوم آخوند در این دو جلد نظر به چه کسی داره. ما گفتیم استقصا کردیم 120 مورد از اول تا آخر جلد دوم مرحوم آخوند نظرش به عبارات شیخ انصاری، عبارات شیخ انصاری رو رد میکنه. 65 مورد دعواش با صاحب قوانینه، 27 مورد دعواش با صاحب فصوله، بقیه دیگه کمه، 4 مورد و 5 مورد. باید بدونیم نگاه این کتاب به این کتبه و در جای خودش به اون کتب مراجعه بکنیم، و اگر آدرس هایی هم گفته میشه فرصت کردیم به اون آدرس ها هم نگاه کنیم، تا انشالله بتونیم طرح بهتری و اینجا جوری خودمون رو آماده کنیم که در بحث خارج دیگه دچار مشکل نشیم. تولد حضرت صدیقه طاهره رو پیشاپیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که به وظایف اسلامیمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.